با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب جامعه، ادامه فصل 10. دوستان عزیز، در برنامه امروز به ادامه نتایجی که سلیمان در مسیر تجربیات خود در زیر آسمان، یعنی در این دنیا گرفته است، توجه می‌کنیم. در جامعه فصل 10 آیه 16 می‌خوانیم: وای بر سرزمینی که پادشاهش غلام است و رهبرانش صبحگاهان می‌خورند و مست می‌کنند. چنین حاکمانی به لذت‌ها و خوشی خود بیشتر اهمیت می‌دهند تا اینکه به درستی به مردم خدمت کرده و در کشور حکومت کنند و برکتی برای سرزمین خود باشند. جامعه فصل 10 آیه 17 می‌گوید: خوشا به حال مملکتی که پادشاه آن نجیب زاده است و رهبرانش به موقع و به اندازه می‌خورند و می‌نوشند و مست نمی کنند. اعتیاد به مواد مخدر گوناگون و مشروبات الکلی می توانند مشکلات بزرگی را برای هر کشوری ایجاد کنند. مردم هر جامعه‌ای که اسیر این نوع مواد اعتیاد آور باشند، به سادگی شکست خورده و با رنج و سختی‌های فراوان روبرو می شوند. بدترین وضعیت زمانی است که سیاستمداران و حاکمان جامعه نیست دچار این نوع اعتیادها باشند. خوشا به حال مملکتی که رهبرانش به موقع و به اندازه می‌خورند و می‌نوشند و مست نمی‌کنند. در جامعه پس 10 آیه 18 می‌خوانیم: در اثر تنبلی سقف خانه چکه می‌کند و فرو می‌ریزد. این یک علامت تنبلی است و نشان دهنده این می‌باشد که کاری به درستی به انجام نرسیده است. متاسفانه در بسیاری از کشورها این شیوه سهل‌انگاری، تنبلی و بی‌دقتی در کار و زندگی به صورت عادت در آمده و مرسوم می باشد. حتما تا کنون این اصطلاح را شنیده اید که افراد به یکدیگر می گویند سخت نگیر یا روز خوش و روز خوشی داشته باشی. به عبارت دیگر با این شیوه در مکالمات روزمره در واقع افراد می خواهند بگویند تا آنجا که امکان دارد به موضوعات زندگی اهمیت ندهید و هر طور می توانید خوش بگذرانید. اینو دیدگاه و فلسفه زندگی در دنیای امروزی بسیار گسترش یافته و مرسوم است. در جامعه فصل 10 آیه 19 می خوانیم: جشن شادی می آورد و شراب باعث خوشی می گردد، اما بدون پول نمی شود اینها را فراهم کرد. بسیاری از ثروتمندان به این شیوه زندگی کرده و سعی می کنند با میانه روی و احتیاط منافع خود را حفظ کرده و تا آنجا که به ضررشان نباشد خوبی کنند. در جامعه فصل 10 آیه 20 می گوید: حتی در فکر خود پادشاه را نفرین نکن و حتی در اتاق خوابت شخص ثروتمند را لعنت نکن، چون ممکن است پرندهی حرفهایت را به گوش آنان برساند. به نظر من بدون توجه به اینکه حاکمین یک کشور چگونه سرزمین خود را اداره و حکومت می کنند، نباید به آنان بی احترامی شود و با گفتن سخنان یا کشیدن تصاویر مضحک مورد تمسخر و تحقیر قرار بگیرند. ما مسیحیان بایستی با دیگران متفاوت بوده و تحت هر شرایطی به حاکمین کشور خود احترام بگذاریم. پتروس در عهد جدید در نامه اول پتروس فصل 2 آیه 17 چنین میگوید: به همه احترام کنید، ایمانداران را دوست بدارید، از خدا بترسید، به رهبران ممالک احترام بگذارید. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 10 در کتاب جامعه سلیمان به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 11 در این کتاب توجه بفرمایید.
کتاب جامعه فصل 11.
در این فصل بهترین راهنمایی ها را میبینیم برای کسی که میخواهد با انجام امور اخلاقی خوبی کرده نیکوکار باشد و زندگی خوب و خوشی داشته و با میان روی زندگی کرده و به چپ و راست منحرف نشود. اینجا تلاش انسان بدون خدا برای خوب و نیک بودن در این دنیا را مشاهده میکنیم. در جامعه فصل 11 آیه 1 میخوانیم: از مال خود با سخاوتمندی به دیگران ببخش، چون بخشش تو بدون عوض نمیماند. از بخشش و خوبی کردن ترسان نباشید، حتی اگر خوبی شما شاید دیرتر جبران شود. در جامعه فصل 11 آیه 2 میخوانیم: مالی را که میخواهی ببخشی به چندین نفر ببخش، زیرا نمیدانی چه پیش خواهد آمد. اگر میخواهید خوبی کنید، حتما به بیش از یک نفر خوبی کنید، چون ممکن است که خودتان نیز زمانی با مشکلاتی روبرو شده و نیاز به کمک داشته باشید و در این صورت چندین نفر خواهند بود که حاضر باشند به شما کمک کنند. خداوند عیسی مسیح نیز در ارتباط با این موضوع مثلی را زد که میتوان آن را در انجیل لوقا فصل 16 دید. یک مباشر نادرست ولی زیرک بود که توسط کم کردن حساب بدهی‌های افراد متفاوت به اربابش، دوستانی برای خودش پیدا کرد که وقتی کارش را از دست دهد، بتواند به نزد آنان رفته و کمک بخواهد. در جامعه فصل 11 آیه 3 می‌خوانیم: درخت از هر طرف که سقوط کند، در همان طرف نیز روی زمین خواهد افتاد. وقتی ابر از آب پر شود، بر زمین خواهد بارید. اگر ریزش باران پیشگویی شده، بهتر است چتر همراه خود ببرید. وقتی یک درخت بزرگ بیفتد، سخت است که آن را حرکت دهید. منظور این آیه چیست؟ بهترین کار این است که یک درک و فهم درست و روشن در مورد یک وضعیت داشته باشید قبل از اینکه اقدامی کنید. بعد از اینکه کار و حرکتی شروع شد، بسیار سخت خواهد بود که بتوان تغییری در آن ایجاد کرد. در جامعه فصل 11 آیه 4 میگوید: کشاورزی که برای کار کردن منتظر هوای مساعد بماند، نه چیزی خواهد کاشت و نه چیزی درو خواهد کرد. یعنی در کاری که انجام می دهید حکیمانه عمل کنید. اگر کسی می خواهد دانه بکارد، بهتر است صبر کند تا زمانی که باد نباشد. اگر کسی می خواهد محصول را درو کند، زمانی که امکان ریزش باران است یا باران می بارد، این کار را نمی کند. برای انجام هر کاری بایستی زمان مناسب و مساعد را در نظر گرفت. در جامعه فصل 11 آیه 5 می خوانیم: همانطور که نمیدانی باد چگونه میوزد و یا بدن کودک چگونه در رحم مادرش شکل میگیرد، همچنین نمیتوانی کارهای خدا را که خالق همه چیز است درک کنی. هنوز هم با وجود پیشرفت‌های علمی امروز، شکلگیری جنین و تولد نوزاد نوعی راز است. و دوست عزیز، تولد روحانی و جدید رازی بزرگتر است. نمیدانید که روح خدا چگونه حرکت خواهد کرد. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 8 چنین میگوید: درست همان گونه که صدای باد را میشنوی ولی نمیتوانی بگویی از کجا میآید و به کجا میرود، در مورد تولد تازه نیز انسان نمیتواند پی ببرد که روح خدا آن را چگونه عطا میکند. موضوعات زیادی هستند که ما نمیدانیم. به نظر من به طور ساده بایستی به این نکته توجه کرد که اجازه ندهید آنچه نمیدانید باعث مزاحمت برای آنچه میدانید بشود. بگذارید مثالی بزنم. هر فرد به اندازه کافی میداند که چگونه بر روی یک صندلی بنشیند. همکنون در اتاق من یک صندلی خالی است. میتوانم به سوی آن رفته و بر روی آن بنشینم. اما چیزهای زیادی است که در مورد آن صندلی نمیدانم. درباره شیوه ساخت آن نمیدانم چه کسی و چگونه آن را ساخته است. نکات زیادی را نمیدانم، اما آنقدر میدانم که میتوانم بر روی آن صندلی بنشینم و آن صندلی مرا نگه خواهد داشت. و دوست عزیز، این موضوع واقعا تمام چیزی است که نیاز دارم درباره آن صندلی بدانم. بنابراین اجازه ندهید آنچه در مورد موضوعی نمیدانید باعث مزاحمت برای آنچه میدانید بشود. در جامعه فصل 11 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: زندگی چقدر شیرین و دلپذیر است. انسان تا می‌تواند باید از سالهای عمرش لذت ببرد و نیز بداند که سرانجام خواهد مرد و روزهای بسیاری در تاریکی و بیهودگی به سر خواهد برد. دوست من، روزی پیر خواهید شد. زندگی واقعی افراد مسن و سالمندان آنطوری نیست که گاهی در تبلیغات و صحنه‌های نمایشی به ما گفته و نشان داده می‌شوند. جامعه پس 11 آیه 9 الی 10 ادامه می‌دهد: ای جوان، روزهای جوانیت را با شادی بگذران و از آن لذت ببر و هر چه دلت می‌خواهد انجام بده، ولی به یاد داشته باش که برای هر کاری که انجام می‌دهی باید به خدا جواب دهی. روزهای جوانی زود می‌گذرد، پس نگذار جوانیت با غم و سختی سپری شود. جوانان عزیز، به خاطر داشته و توجه کنید که اکنون زمانی است که در هر مورد زندگی خود تصمیم بگیرید. بسیار مهم است که تصمیم درست را بگیرید. چقدر انسان‌ها وجود دارند که زندگیشان را بیهوده صرف کرده و امروز نیز به زندگی پوچ خود ادامه می‌دهند، چون در ایام جوانی خود انتخاب‌ها و تصمیمات اشتباه گرفتند. روزهای جوانی شما پوچ و بیهوده خواهد بود اگر به درستی زندگی نشود. زندگی هدیه‌ای می‌باشد که خدا به ما داده است. در هر زمان، یک روز و در واقع یک ثانیه، هر لحظه زندگی هدیه قیمتی و با ارزشی است و بایستی برای جلال دادن خدا به کار رود. هدف نهایی انسان جلال دادن خدا و خوشنود ساختن او برای همیشه است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 11 در کتاب جامعه سلیمان به پایان میرسد. اکنون آخرین فصل این کتاب، فصل 12 را بررسی خواهیم کرد. کتاب جامعه فصل 12. تا کنون در برنامه‌های گذشته با آزمایشات و تجربیات سلیمان در زندگی آشنا شدیم. شاید او تنها کسی بود که قادر بود این آزمایشات و تحقیقات را در مورد امور متفاوت زندگی داشته و تلاش کند تا راه حلی برای رضایت و خوشنودی دور از خدا پیدا کند. در تمام کتاب جامعه عبارت کلیدی در زیر آسمان می باشد. او قوانین و علوم طبیعی را به عنوان اولین آزمایش مورد بررسی قرار داد. بسیاری از مردم امروزه احساس می‌کنند اگر به طبیعت و قوانین آن بازگردند، مشکلات آنها حل خواهد شد. در کشورهای زیادی مشاهده می‌کنیم که مردم از شهرها خارج شده و در حومه شهرها و شهرک‌های زیبا در کنار دریاچه‌ای مصنوعی با طبیعتی دلپسند زندگی می‌کنند. آنان با خود می‌گویند: از تمام این سر و صداهای شهری می‌خواهم دور شده و به میان طبیعت بازگردم. خب، انجام این کار مشکلات سلیمان را حل نکرد و مشکلات شما را نیز حل نخواهد کرد. سلیمان همچنین حکمت و فلسفه را امتحان نمود. او لذت و خوشی‌ها یا مادی‌گرایی را مورد آزمایش قرار داد. به دنبال اعتقاد به سرنوشت و پذیرش تقدیر رفت. او تلاش کرد که خود محور بوده و برای خودش زندگی کند. او سپس به دین و مذهب روی آورد و آداب و رسوم را یافت، ولی واقعیت را پیدا نکرد. آنگاه تلاش کرد تا جواب را در سرمایه و ثروت بیابد. در نهایت سلیمان سعی کرد انسان خوبی باشد و امور اخلاقی را رعایت کند که در این مسیر نوعی زندگی خسته کننده و وجودی تکراری را یافت. فکر می‌کنم به همین علت است که امروزه جوانان در هر سرزمینی علاقه به رعایت امور اخلاقی مرسوم را نداشته و بر علیه آنان مخالفت و عصیان می‌کنند. اکنون سلیمان در این فصل به نتیجه نهایی خود می‌رسد. یک تصویر شاعرانه از ایام پیری. در این فصل درس‌هایی برای جوانان و همچنین برای سالمندان یافت خواهد شد. هر دو محدوده زندگی در اینجا یکدیگر را ملاقات می کنند. در جامعه فصل 12 آیه 1 می خوانیم: آفریننده خود را در روزهای جوانیت به یاد آور، قبل از اینکه روزهای سخت زندگی فرارسد، روزهایی که دیگر نتوانی از آنها لذت ببری. با توجه به اینکه هیچ چیز در زیر آسمان، یعنی در این دنیا، نمیتواند قلب انسان را خوشنود و راضی بسازد، سلیمان میگوید به نزد خدا بازگردید. هنوز تا زمانی که جوان هستید برای خدا تصمیم گرفته و او را انتخاب کنید. آشکار است که چرا باید این کار را انجام داد. سلیمان تصویری را از ایام پیری میکشد که آنچنان زیبا و جالب نیست. اما با این وجود تصویر زندگی من و شما است. وقتی اولین بار در رابطه با این فصل در کتاب جامعه موعظه کردم، کشیش جوانی بودم و در آن زمان در شگفت بودم که آیا واقعاً همانطوری که اینجا نوشته شده خواهد بود؟ و اکنون که به سن پیری رسیدم، می توانم شهادت دهم شرحی که در کتاب جامعه درباره ایام پیری داده شده صحیح و درست می باشند. گاهی اشخاص سازشکار یا بدبین می گویند من فقط به مذهب در زمان حال و در همین دنیا اعتقاد داشته و علاقه‌ای به مذهب پس از مرگ ندارم. خب اکنون با مذهبی برای همین جا آشنا می شوید که از شما می خواهد در همین دنیا رابطه تان با خدا را درست کرده و برای او زندگی کنید. اما چرا؟ خب اجازه دهید به این تصویر عالی از ایام پیری نگاه کنیم. در جامعه فصل 12 آیه 2 می خوانیم: آفریننده خود را به یاد آور، قبل از اینکه ابرهای تیره آسمان زندگی تو را فرا گیرد و دیگر خورشید و ماه و ستارگان در آن ندرخشند. آیا منظور او چنین است که خورشید، ماه، ستارگان و نورها همگی از بین می روند؟ نه، او میگوید که شما آنها را آنطوری که قبلا میدیدید نخواهید دید. با همسرم به یک منطقه بسیار زیبا سفر کردیم و شبی در زیر نور مهتاب قدم میزدیم. صحنه زیبایی بود. به او گفتم چقدر اینجا زیباست، ولی آنطور عاشقانه‌ای که قبلا بود به نظر نمیرسد. تو چه احساسی داری؟ همسرم جواب داد نه، من هم فکر نمی کنم که مانند گذشته رمانتیک و عاشقانه باشد. قبلا این صحنه ها برایم بسیار دوست داشتنی و لذت بخش بودند. بله دوست من، وقتی پیرتر می شوید، احساس رمانتیک و عاشقانه شما نیز کمتر شده و مانند ایام جوانی لذت نمی برید. زمان می گذرد و یک تجربه غم‌انگیز پس از دیگری اتفاق می افتد. ابرهای تیره آسمان زندگی تو را فرا می گیرند. باور کنید من تجربه کردم، وقتی پیر می شوید می توانید بیرون رفته و مدتی قدم زده و پیاده روی کنید، ولی پس از آن باید 3 یا 4 روز در خانه مانده و استراحت کنید. مدت ها من و همسرم عادت داشتیم سفر کنیم و در جاهای مختلف کنفرانس های آموزش کتاب مقدس را برگزار کنیم و در این مدت از هر لحظه این زمان لذت ببریم. اما اکنون مجبور هستیم تمام شیوه زندگی و برنامه های تعلیمی را تغییر دهیم. ابرهای تیره کم کم آسمان زندگی ما را فرا می گیرند. در جامعه فصل 12 آیه 3 می خوانیم: دست‌های تو که از تو محافظت می کنند بلرزند و پاهای قوی تو ضعیف کردند. دندانهایت کم شوند و دیگر نتوانند غذا را بجوند و چشمانت کم سو گردد و نتوانند چیزی را ببینند. این شرحی درباره بدن در ایام پیری است که به چه وضعی دچار خواهد شد. پاهای قوی ضعیف شده و می لرزند. یک شخص پیر به آهستگی و با لرزش پا راه می رود. دوست صمیمی و نزدیک من گاهی با من شوخی کرده و می گوید چقدر قوی و سالم به نظر می رسید. با این وجود متوجه می شوم وقتی می خواهم از اتومبیل پیاده یا سوار آن شوم، دستی یا بازویی به کمک من می شتابد. می دانید چرا؟ چون پاها دیگر آنچنان قوی نبوده و می لرزند و نمی توانند مانند گذشته به خوبی حرکت کنند. وقتی صبح از خواب بیدار شده و میخواهم از پله‌های خانه پایین آمده و برای خوردن صبحانه به آشپزخانه بروم، ناله میکنم. همسرم میگوید چرا ناله میکنی؟ آیا مریض هستی؟ به او میگویم که ناله کردن بر طبق کتاب مقدس میباشد. پولس در نامه دوم قرنتیان فصل 5 آیه 4 نوشته است: ما در این بدن خاکی تحت فشار هستیم و آه و ناله میکنیم. بنابراین به همسرم میگویم که میخواهم بر طبق کلام خدا رفتار کنم. اما صادقانه بگویم ناله میکنم چون وقتی از پله ها پایین میایم زانوهایم درد میکنند. پاهای قوی ضعیف شده و میلرزند. متوجه شدم که بیش از گذشته هنگام راه رفتن لغزش میخورم و باید بیشتر دقت کرده و مواظب باشم. مخصوصاً وقتی از نردبان بالا میروم بسیار مراقب هستم. یک شخص پیر عصا به دست میگیرد و من هم در مورد آن فکر کردم که چنین کنم. شانه های قوی نیز کم کم خم میشوند وقتی ایام پیری نزدیک میشوند. همسرم روزی به من گفت: بهتر به نظر میرسی اگر انقدر شانه هایت را خم نکنی، همانطور که قبلا راست محکم میستادی. وقتی جوانتر بودی شانه هایت را مستقیم نگاه می داشتی. الان دائما خمیده را می روی. خب دوست من، آن جوان قوی اکنون شانه هایش را خم می کند چون متواضع و فروتن شده است. البته واقعیت این نیز هست که ضعیف شده و دیگر نمی تواند به راحتی مستقیم بایستد و راه برود. شانه هایش کم کم خم شده و سرش به پایین می افتد. می توانم با اطمینان به شما بگویم که چنین وضعیتی برای او راحت تر است و کمتر درد می کشد. دندان هایت کم شده و دیگر نمی توانند غذا را بجوند. هرچه پیرتر می شوید دندان های بیشتری را از دست خواهید داد. نیاز به داشتن دندان های مصنوعی پیدا می کنید. اما من خدا را شکر می‌کنم که هنوز تمام دندان‌هایم را از دست ندادم. اما سال‌هاست که مجبور بودم هر یک از آنها را دوباره پر کرده تا کاملاً از بین نروند. چشمانت کم سو گردند و نتوانند چیزی را ببینند. روزی با همسرم در رستورانی غذا می‌خوردیم که مردی نزدیک میز ما شد و با من دست داد. حدود 2 دقیقه با او صحبت کردم تا اینکه بتوانم تشخیص دهم که او کیست. نمی توانستم به درستی او را ببینم. دوست دیگری را در یک جلسه ملاقات کردم. مدتی با او حرف زدیم و او رفت. از همسرم پرسیدم که او کی بود؟ همسرم نام آن دوست را به من گفت. فردی بود که سالها او را می شناختم. گفتم راستش را بگویم او را نشناختم، خیلی فرق کرده است. همسرم پاسخ داد: بله فکر می کنم همین طور است، ولی تو هم تغییر کرده ای. حقیقت داشت. چشمانم دیگر به خوبی گذشته نمیتوانم ببینند. حتی با اینکه عینک دارم نمیتوانم به راحتی اطرافم را تشخیص دهم. دوستان عزیز، این وضعیت هر شخص در ایام پیری خواهد بود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.